علی العظیم. کلام در مسئله غرامات بود، یعنی غرامت هایی که شخص مشتری از قاصب به صاحب مال میپردازد، و این غرامت ها 5 نوع بود. نوع اول غرامت هایی بود که در مقابل اضافه ثمن میپردازد. نوع دوم غرامت هایی بود که در مقابل زیادی عینیه میپردازد. نوع سوم در مقابل منافع مستوفات، و نوع چهارم در مقابل منافع غیر مستوفات، و نوع پنجم در مقابل مصارفی که کرده. حالا این مصارف گاهی ضروری بوده مثل علف دابه، گاهی برای تنمیه بوده مانند حفر بئر در زمین زراعتی، و گاهی هم مسائل رفاهی بوده، نه برای تنمیه بوده است و نه برای مسئله حفظ مال بوده، مانند احداث یک خانه اتاقی در زمین برای آسایش و استراحت. حالا بحث در این است که اینها رو، این 5 نوع غرامه، تمامش رو میتواند از بایع قاصب بگیرد یا نه. در اینجا بسیاری تفصیل قائل شدن، یعنی گفتن اگر در مقابلش نفعی به او رسیده است نمیتواند، مثل منافع مستوفات رو نمیتونه، اما نگر نفعی بهش نرسیده است و زیان خالص است، در اینجاها میتونه این غرامت ها رو از شخص بایع قاصب بگیره، به شرط اینکه جاهل باشد. اگر عالم باشد که مشتری نمیتونه چی بگیره، اگر جاهل باشد میتواند از بایع قاصب تحویل بگیره. در اینجا یه مقداری از کلمات رو من بخوانم که در این مسئله گفتگو کردن. عرض کردم معروف تفصیل میدن بین اون جایی که منافع مقابلش نفعی به او رسیده یا نه. حالا یک کلام از محقق در نافع داریم و یک کلامی از صاحب ریاض و یک کلام هم از محقق در شرایع و کلام صاحب جواهر. این 3-4 کلام هست، من سریعا میخونم، آدرس هاش هم عرض میکنم. قال المحقق فی النافع ولو کان جاهلا دفع العین الی مالکها و رجع بالثمن علی البایع. تا اینجا که معلومه، اگر جاهل باشه دفع العین به مالک میده و رجع بالثمن علی البایع و به جمیع ما غرمه. اینجا شاهده و به جمیع ما غرمه مم بله و رجع به ثمن علی البایع، ثمن از بایع میگیره، و به جمیع ما غرمه، بعد قیدش میزنه، مما لم یحصل له فی مقابله عوض، مما لم یحصل له فی مقابله عوض، اگر عوضی گیرش آمده، که قیمت الولد، قیمت ولد مال کجاست؟ مال اونجایی که کنیزی باشد و فروخته باشد شخص قاصب، و بعدا معلوم بشه که نه استیلات شده، باید قیمت ولد بده. و فرجوع به ما یزمنون یزمنون من المنافع ترددون. آیا اون منافع رو هم زامن رجوع میکنه یا نه؟ زامن هست علی کل حال همشو، یعنی تمام رو میتوانه از شخص مشتری بگیره، اما رجوع به غاصب میکند در این جایی که منافعی برده فیه ترددون. این ترددهای صاحب شرایه که معروف است و همش پرمعنی است و جالب این است کتابهای متعددی درباره ما وقع فی الشرایع من التردد نوشتن که اصلا موضوعش در البته مال نافع ولی هر دو مال محقق است علی کل حاله. خب این رو بالواسطه از کتاب جامع المدارک مال آقای خونساری جلد 5 صفحه 223 نقل میکنیم. و اما کلام ریاض و قال فی الریاض المعروف من مذهب الاصحاب، معروف میگه ایشون، شیخ هم در مکاسب دیدید معروف میگه. بله، المعروف من مذهب الاصحاب ان للمشتری ان یرجع بما غرمه للبایع مما لم یحصل له فی مقابلته عوض. اونجایی که عوضی گیرش نیامده مما لم یحصل له فی مقابلته عوض، که قیمت الولد و النفقه و العماره و نحو ذلک، این اونجایی که منفعتی نبود. بعد می فرماید صابری هست چون ولد آزاد میشه، ولد حر میشود و باید قیمت المثلش هم بده. ولدی که آزاد شده است چه قیمتی بده؟ منفعتی نبرده. پسرش باشه، ولی که این در صورتی که این مالیتی داشت بده. بله، بعضی هم چند میلیون تومان بیدن که پسردار نشن رفعی جواز رجوع زیل رو دقت کنید، رفعی جواز رجوع علیه بما زمین و غرمه من المنافع، رفعی جواز رجوع علیه بما زمین و غرمه من المنافع که عوض ثمره و اجرت سکنا ترددون. باز صاحب ریاض هم تردید کرده در اون جایی که منافع میبره. کلامی هم از محقق در این هم آدسش ریاض جلد دوم، به نشانه این که صفحش هم ننوشتم، جلد دوم. بله، و اما کلام مفصلی داره محققه در شرایع. من این کلامشو باید تونتر بخونم و آدرسشو میدم، منتها آدرسشو از جواهر میدم که کلام شرایع هم در جواهر مفصل و هست، متن جواهره. دقت کنید کلام محققو در شرایع، البته این رو در کتاب وی نمیگه، در کتاب غصب میگه. این مسائل بسیارش در کتاب غصبه. یکی از کارهایی که مرحوم شیخ انصاری انجام داده، بسیاری از مسائلی که در کتاب غصب بوده برداشته آورده توی کتاب بی. کتاب غصب معمولا کمتر خونده می شود، کتاب بی بیشتر خونده می شود. مسائل هم مسائل مبتلا بهی هست، خوبه از باب غصب آورده ایشون در باب بی. در هر صورت این در کتاب غصب کلام محقق در شرایع می فرماید اما ما حصل للمشتری فی مقابلت این نفع اون، این محل بس، که سکن دار و ثمرت شجر و صوف و لبن. اون جایی که منافعی برده ثمره شجره و صوف مال حیوان و لبنش و سکنای دار. فقط قیل از منه الغاب لاغه، خیلی دقت کنید عبارت، یه نکته اینجا هست که کمتر بهش تعرض کردن، منتها یه اشاره سرنخی در کلام شرایع هست. فقط قیل یزمنه الغاصب لاغی، یعنی چه یزمنه الغاصب لاغی؟ بله، یعنی به مشتری میتونه رجوع بکنه یا به مشتری نمیتونه رجوع کنه؟ بله، ظاهر اینه باید که مشتری اصلا نمیتونه رجوع کنه، نه این است که میتونه به مشتری رجوع کنه، مشتری به قاصب. در واقع وقت سه مطلب میشه، یکی این است اصلا مشتری ضامن نیست، یا ضامن است و میتونه رجوع بکنه به قاصب، یا ضامن است و نمیتونه رجوع بکنه. معمولا دو تا احتمال در مسئله دادن، یکی این است میتونه مشتری رجوع کنه، یکی مشتری نمیتونه رجوع کنه. و الا علی کل حال یخه مشتری رو میشود گرفت، منافعی بردی بده. ولی از این کلام محقق دلیلش هم حالا میخونم، از دلیلش هم همین بعد میاد، از این کلام محقق و از دلیلش استفاده میشه که مسئله سه تا احتمال درش هست. یکی این است اصلا حق رجوع به مشتری ندارد هیچ، دوم این است مشتری میتونه بهش رجوع کنه، مشتری بر میگرده به قاصب، سوم این است به مشتری که رجوع کرد، مشتری به قاصب نمیتونه برگرده. این سه تا احتمال در مسئله در واقع میشه. حال ببینید عبارت محقق میرسونید یا نه. فقط قیل یزمنه الغاصب لاغی، معنی یزمنه الغاصب لاغی یعنی چه؟ یعنی اصلا نمیشه از مشتری گیره، هیچ یخی مشتری نمیشه گیره. لأنه سبب الاتلاف، دلیلش هم شاهده، یکی از ادله چهارگانه که بعد میگیم همین دلیل مسئله تسبیبه. لأنه سبب الاتلاف، کی سبب اتلاف هست؟ قاصب. و مباشرت المشتری مع الغرور ضعیفه، مباشرت المشتری مع الغرور ضعیفه، این استدلال معنیش این است اصلا ضامن نیست. اونجا سبب اقوا از مباشر باشه در باب ضمانات، میگن اون شخص مباشر ضامن نیست. اگر کسی کاردی بده دست دیوانه و این دیوانه آدمی رو بکشد، میگن اصلا دیوانه ضامن نیست، ضامن اون کسی است که کارد به این داده. لأن السبب اقوا من المباشر، اصلا اون جایی که سبب اقوا بود اسناد داده نمیشه، وقتی اسناد داده میشه نمیشه من اطلافه صادق نیست. من اطلافه فرع بر اسناده. از کان سبب اقوا من المباشر اصلا اسناد داده نمیشه، اسناد که داده نشد ضامن نیست. خوب دقت کنید، این نکته کلام محقق هست که از این استفاده میشه، اصلا مالک حق رجوع به شخص مشتری را نداره روی این استدلال. اگر اینو بگی خود همین مسئله قضیه بدونه سبب برای مباشرت، آیا خودش دلیل به عنوان دلیل؟ بله، دلیلش اسناده، این در باب ضمانات قبول کردن. اگر سبب اقوا بوده باشد اسناد داده می شود به سبب و اسناد به مباشر داده نمیشه، وقتی اسناد ندادن من اطلافا نمیگم. حالا الان میرسیم جز عدل من کلام محقق دارم نقل میکنم، این جز عدل است. الان میرسیم جز عدل چارگانه است که جمع و جور کردیم، میرسیم انشاءالله. جاهل ما در این بحث ما، اصلا عالم از محل بحث ما خارجه، قلم دورش بکشید عالمو کاری نداریم. خب تا به اینجا من فیکون و سببا اقوا کما لو غصبه، حالا مثالش خود اشکال داره، کما لو غصبه تا آمن و افعمه المالک، مثل اینکه غصب کنه تعامی را و اطعام بکند آن را به شخص مالک. در اینجا این سببه. و قیل شاهد، این قول دوم دنباله کلام محقق در شرایط. وقیل له الزام و ایه ما شاء، این هم باز شاهده. وقیل له، له یعنی لکی؟ للمالک. الزام و ایه ما یعنی قاصب یا مشتری شاء. اما القاصب فلمکان الهیوله، به قاسم میتونه مراجعه کنه چون حائل شد. و اما المشتری فلی مباشرت الائتلاف، مباشرت رو در اینجا قوی دانستیم. فإن رجع علی الغاصب، اگر به غاصب مراجعه کنه، رجع علی المشتری، غاصب از مشتری میگیره، از جاهایی که غاصب میتونه به مشتری رجوع کنه، بنابراین قول غاصب میره به مشتری. چرا؟ چون مشتری استفاده کرده، منافع اون برده، ثمره اون خورده. لاستقرار تلف فی یده، در ید مشتری تلف شد. و این رجع علل مشتری، اگر از مشتری بگیرد، لم یرجع علل غاصب، مشتری نمیتونه از غاصب چیزی بگیره. والاول اشبه، این آخرین جمله محقق است که میگه اولی که اصلا مشتری ضامن نیست در اینجا، چون قوت مباشر است، ببخشید قوت سبب است بر مباشر، بنابراین هیچ گونه مشتری زمانی در اینجا نداره. خب صاحب جواهر در کتاب قصر این کلام محقق رو نقل میکنه، بعد بحث‌های زیادی درباره قاعده غرور میکنه که ما اشاره میکنیم انشاءالله ان قریبن، و از مجموع کلام صاحب جواهر یظهر من الجواهر المیل الی الرجوع، یعنی میتوانه، یعنی قاعده غرور رو در اینجا ایشون بعد چیز داده است. ببخشید، المیل الی عدم الزمان هنا لمن قاعدت الغرور، لمن قاعدت الغرور، ایشون قاعده غرور رو در اینجا منکره و میگوید مشتری نمیتواند از غاصب چیزی بگیره اونجا که منفعت برده، شیر دوشیده خورده، خب پولش هم داده، خانه رو نشسته پولش هم داده، سوخو گرفته پولش هم داده، دیگه چی از غاصبه؟ قاعده غرور رو در اینجا صاحب جواهر حاکم نمیدانه و بنابراین مشتری نمیتوانه مراجعه کند به غاصب. یظهر از کلام صاحب جواهر میل، آخرش یه فتعملی داره، این که من نمیگم اسناد به صاحب جواهر نمیدم، این خاطر فتعمل آخرشه، و الا اگر فتعمل نداشت ظاهرش این است که ایشون قائل به جواز رجوع مشتری نیست، یعنی معتقد است به عدم زمان غاصب. خب جواهر جلد 37 جواهر است، صفحه 183، 37 جواهر صفحه 183. حالا در اونجا مطالعه کنید، چون بازم برمیگردیم روی این مسئله. حالا تا به اینجا ولو مسئله ذات احتماله این هست یا ذات قوله اینه، اما ظاهرش این است سه قول باید در این مسئله یا سه احتمال در این مسئله باید داد. ذات وجوه ثلاثه است، بحثمون در اونجایی فعلا قسم دوم شق دوم داریم میگیم، اونجایی که منافعی برده است، اونجایی که منافعی نبرده که هیچ. مسئله ذات اقوال ثلاثه میشود، یکی این است که اصلا رجوع به مشتری نتوان کرد، دوم این است رجوع به مشتری میتوانیم بکنیم ولی مشتری میتواند از غاصب، سوم این است که رجوع به مشتری میتوان کرد و از غاصب هم نمیتواند چیزی بگیرد در اونجایی که منافعی برده، اما اونجایی که منافع نبرده در اونجا مسلم است غاصب زامنه و مشتری حق رجوع داره. کل مسلمه لم ینقل الخلاف میگن. حالا این اقوالی که در مسئله است، برگردیم دو مرتبه روی ادله، میریم سراغ اون صوری که لم یحصل منفعه. اول بریم اونجا، برگشتیم سراغ صوری که لم یحصل له نفع، مثل کدام صورت؟ صورت آخر آخر، مصارفی که کرده، خواه مصارف تنمیه باشه، مصارف رفاهی باشه، مصارف حفظی باشد، مصارفی که نفع نبرده، مصارف و ها کذا منافع غیر مستوفات، یکی از صور هم منافع غیر مستوفات بود، این هم استفاده نکرده. و هازا اون زیادی عینیه، عین زیاد شده بعد زائل شده، اینم که استفاده نکرده از زیادی عینیه. گوسفند چاق شد پیش مشتری بعد لاغر شد، چه استفاده کرد؟ این سه قسم جاییست که منافعی نبود. اینجا رو ادعا کردن، کلام شیخ رو ملاحظه کردید و کلام دیگران انشاءالله، ایشان ادعا کردن که لا خلاف فی عدم الزمان، لا خلاف فی جواز رجوع، لا خلاف فی جواز رجوع، یعنی مشتری لهو حق رجوع الی البایع. این مسئله رو ادعای کل اجماع کردن. حال شهرت قویه لاغل هست که مشتری لهو حق رجوع علل غازی. چهار تا دلیل در لابلای بحث های علما پراکنده است. دلیل اول قاعده غرور است. مشتری جاهل مغروره، المغرور یرجو الی من غره، شخص مغرور میتواند رجوع کنه به کسی که اون رو فریب داده. مشتری جاهل مغروره، قاسب غاره. پس شاملش میشه قاعده غرور، قاعده غرور مفصل در قاعده شده یه اما نوشتیم و ادله و مدارکش هست. هم قاعده اسمیان و عقلا، هم قاعده است در شرع. ظاهرا شرع در اینجا تأسیسی نداره، بلکه امضای بنای عقلا رو داره در قاعده غرور. این دلیل هم. دلیل دوم قاعده لا ضرر که در کلمات شیخ هم اشاره شده. ظاهرا بگیم لا ضرر در اینجا حکم ثابت میکنه، و دقت کنی نفی حکم نمیکنه، حکم ثابت میکنه. لا ضرر میگه این مشتری جاهل چرا به ضرر بیفته؟ پس میتواند یخه قاسب رو بگیر جو الال قاسب. لا ضرر در حکم ثابت میکنه، هاستون باشه نفی حکم نیست. اینجاست که دعوا شده مرحوم محقق ناین منکر شده است در منیت الطالب، میرسم عرض میکنم. پس از لا ضرر اثبات جواز رجوع مشتری رو به قاسم کنید. نه، قاعده غرور جدا کنه است، غیر از قاعده غرور. اون دلیل جدا داره، اون دلیل جدا داره. شاید یکی از ادله غرورم دلیل نفی ضرر باشه، ولی منحصر به آن ضرر نباشه. خواهد ضرر نباشه باید چکار کنی؟ خیلی خوب، بس باید اثبات حکم کنید دیگه. لازمه شهر چی بخواد بگید؟ این محل دعواست. سوم قاعده تسبیبه، تسبیب بگیم جناب قاسم سبب شده که مشتری چکار کنه؟ تلف کنه این منافع رو. همون بحثی که در کلام محقق در شرایع در کتاب القصد بود، اینجا سبب اقوای از مباشره، ولو مشتری مباشره اطلاف بوده، مشتری برداشت میبر خود، مشتری برداشت لبن و مصرف کرد، ولی سبب که غاصب است اقوای. مشتری شما میگه مجانیه. بله درست به فرض چیز هیچ استفاده نبرده ولی اطلاف کرده، یعنی بایه ببخشید غاصب سبب شد که مشتری منافع رو غیر مستوفات کنه. کی قفل زد در خانه؟ مشتری بود، مباشر اون. حالا که مباشر اون بوده، کی سبب شده است که این قفل زن در خانه؟ آقای غاصب. پس بگیم اینجا سبب اقوای از بدا شده. حالا ادعا شده، ما که هنوز قضاوت نکردیم در مورد ادله، ادله رو هم ضعیف میکنه. خب دیگه اون سبب من خیال کردم، خانه خودمه، خانه خودم میتونم قفل بزنم بزنمش باشه، اینم این کار کنم. من نمیدانستم هر روزی که قفل در این خانه هست باید روزی فلان مبلغ بپردازم. چه میدانستم من مباشره جاهلی هستم، بنابراین ضعیف و اون سبب قوی است. و ها کزا منافعی که اینجا خرج کردم خیال میکردم تو ملک خودم خرج میکنم، بعدم معلوم شد ملک دیگری خرج کردم، دستم به جایی نرسید. اینجا بگم قاعده چیز میاد اینجا رو میگیرد. و البته نسبت به این قسمتی که منافع خرج کردیم مشکل است به قاعده تسبیب مراجعه کردن، اما نسبت به زیادی عینیه میشه، نسبت به منافع غیر مصافات میشه، نسبت به مصارف مشکل است. چرا مجانی؟ منافعی نمی برده، سمن بوده، سمنی داده در مقابل چه منافعی برده؟ چاه زده اینجا، چاه زده، بعدم مالک آمد گرفته، هیچ استفاده از چاه نکرد؟ چه استفاده از چاه کرد؟ قاسب سبب شده، اما سبب شده که این مال خودش اطلاق کنه، نه مال دیگری. در منافع مستوفات مال دیگری رو اطلاق کرده، در اینجا مال خودش اطلاق کرده. بگذرم، این دلیل چندان بود؟ سوم. و اما دلیل چهارم هم بعضی از روایاتی است که انشاءالله میرسیم، مرحوم شیخ با آنها اشاره کرده، لابد ملاحظه کردید. بحث روایات مستقلن مطرح میکنیم. پس قاعده غرور و قاعده بعد لازره رو، قاعده تسبیب و بعض الاخبار. حالا اول بریم سراغ اون سه قاعده، اون سه قاعده رو بحثش رو تمام کنیم، بعد بیام سراغ بعض اخبار ببینیم چه میشه. ما قاعده غرور، قاعده غرور در اینجا انصافاً حاکمه و از اوزه مصادیق قاعده غرور. من بی خبر از همه خیال میکردم شما مالک این خانه هستی، به من فروختید، من درش قفل زدم، لا آمدم تو این خانه خرج کردم، این همه نمیدونم تعمیرات کردم، شما منو مغرور کرد، المغرور یرجع الی من غره، شما من فریب دادید. فعلاهذا این من اوضح مصادیق قاعده غرور است. و لذا بهترین دلیلی که غالبا بهش چسبیدم در اینجا قاعده غرور است. حتی محقق نائینی در منیت الطالب که اون دو دلیل دیگر انکار میکند، قاعده غرور رو انکار نمیکند. و اما دوم قاعده لازرر، در باره این که آیا قاعده لازرر میشه اینجا جاری کرد یا نه، مرموم محقق نائینی اشکال کرده، گفته نمیشه، به علت این که قاعده لازرر معروف، البته این اشکال در جای دیگه، قاعده لازرر نفی حکم است نه مثبت حکم، اثبات حکم نمیکنه. شما میخواید به لازرر حق بدی به مشتری که یخه قاسب رو بگیره، این اثبات حکم، ضامن کنی قاسب را به وسیله لازرر. ایشون میگه لازرر اثبات حکم نمی کنی، و الا، این و الا رو دقت کنی، و الا یلزم فقه جدید ولم یستقر حجر علی حجر. اگر لازرر مثبت حکم باشد، فقه جدید پویایی پیدا می شود در این وسط، و لازمش این میشه که حجری بر حجری مستقر نشد. چرا؟ چه فقه جدیدی لازم میاد اگر ما قائلی به این شدیم؟ ما که قائل شدیم فقه جدید هم لازم نیامده. میگه زیرا، این دقت کنید، این علت شد، لازمش این میشد هر کسی هر کجا ضرری کرد ما برویم و از بیت المال تأمین کنیم، یا از اموال اغنیا، امام بیت المال، اون من اموال الاغنیا، فرض کنید فلان کس یه ضرری کرده، امسال سیل آمده، فلان آبادی را از بین برده. بگیم خب لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، پس چی؟ باید یک کاری بکنیم این ضرر از بین بره. پس جبران این سیل رو بنزیم به گردن بیت المال، بنزیم به گردن اغنیا. زلزله آمد همینطور، هر کسی تصادفی کرد ماشینی توی بیابان، بیمه هم نیست. حال بیمه هست که خب متعارف بیمه باید بده، بیمه هم نیست بیت المال باید بده. لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، نفی ضرر من نباید بکنید، باید ضرر منفی بکنید. معنی که ضرر منفی بشود باید اثبات کنی یه چیزی که جبران ضرر کنه. باید این تصادفات، این بیماری ها، این نمیدونم تشسوزی ها، بیمه هم نباشه، بیمه هم باشه، بنده عرض میکنه باشه، بیمه هم باشه، بیمه هم نباشه، نمیدونم سیلاب، زلزله ها، همه هم فقه جدید لازم ایشون دیده. من حالا دارم حرف ایشون رو نقل میکنم، قضاوتی هنوز نکردم. فبنان علازاده که ایشون میگه لا ضرر جاری نمیشه، لانه ناف للحکم ولیس مثبتا و الا لزم فقه جدید ولم یستقر حجر علی حجر. بعد ایشون خودش توجه به این نکته میکنه که بعضی ها گفتن اگر شخصی غائب بشود و باعث ضرر زوجش بشود میشود زوجه را طلاق داد. این اثبات حکم دیگه، نفی حکم نیست، اثبات حکم. غیبت زوج سبب بشود زوجه ای که به ضرر میفتد چکار کنیم؟ طلاقش بدیم. این جواز و طلاق اثبات حکمه. با چی بالا ضرر؟ مرحوم ناینی میفرماید نمیشود، اونجا هم نمیشه، اونجا با روایات خاصه باید، روایت 4 سال که میگه با 4 سال بروند بگردن فلان بساد رحمدان، به روایت خاصه و الا بالا ضرر نمیشه. لابد نتیجه حرف محقق ناینی این است، اینا که میرن زندان ابد و زنشون به ضرر میفته نمیشه طلاق داد، فقط مفقود الاثره طبق روایات خاصه. و الا اگر غیر از اون بوده باشد مانند همین زندانیان ابد یا زندانیان دراز مدت، هرچند زوجه هم به ضرر بیفته، جوان هم باشه، شابه هم باشه، همه زندگیش به هم بریزه، از نظر مخارج هیچی نداره گدا، از نظر زندگی به اصطلاح زناشویی هم با اون وضع، بنابراین این تا ابد باید بمونه، گدایی هم بکنه هیچ کس هم نمیتونه طلاقش بده. ولو ضرر هم لازم بیاد، چون روایت خاصه نیل ان لا ضرر لا یثبت الجواز، جواز طلاق خود ثابت نمی کنه. بله آمد این بیت المال هم نداشت خرجش بده، بره گدایی بکنه، طلاق هم نگیره. خیلی خوب، حالا دقت کنید، من چون دومی کلام ایشون تصویر رو نمیرسم، همینه یه بحث و تحلیلی روش بکنیم. عقیده ما این است، در قواعد الفقهیه هم در بحث لا ضرر ما اینو نوشتیم، عقیده ما این است که لا ضرر هم نفی حکم میکنیم هم اثبات حکم. ولی مهم این ولی در اون جایی که حکم شارع منشأ ضرر بشه یا عدم حکم شارع منشأ ضرر بشه، نه یه ضرر طبیعی، سیلی آمده است یه جایی ویران کرده، چه ربطی با شارع داره؟ سیل آمده است و ویران کرده، قانون شارع سبب ضرر نشد، ننفتن نسباتن. اما در این زوجه‌ای که فرض کنید روایت مفقود الاثر نداشته، یا مثال زندانی که من عرض می کنم زندان ابد، زندان ابد شده، این شوهر منفقی هم بر این زوجه نیست، کسی انفاق بکنه بیت المال غیر بیت المال هم نیست، و این یه اون باید یدایی کنه، زن جوانی هم هست، اینجا اگر شارع اجازه طلاق ندهد، این حکم شارع منشأ ضرر شده. به خلاف سیلاب آمده فلان ده و برده بیت المال باید جبران زرر. ما نگوتیم هر ضرری باید از بین، ما میگیم ضررهای ناشی از اثبات حکم شارع نفی میشه، ضررهای ناشی از نفی حکم شارع اثبات میشه. دقت کنید بر محور حکم، ضررهای ناشی از وجود حکم مثل داستان سماره منتفی میشود، یعنی حکم از بین میره، به سمارت ابن جندب اجازه نمیدن وارد خانه انصاری بشه. بله مسلم لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، نه در عالم طبیعت. من چیکار طبیعت دارم؟ یک کسی تصادف کرده است، بیمه هم نبوده، ماشینش به من چه ربطی به احکام خدا داره؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی اونجایی که میبینن این حکم وجودش باعث ضرره یا نفی این حکم باعث ضرره. الان اگه بگن چرا این زن بدبخت شد، میگه برای این که شما اجازه طلاق نمیدی، شما اجازه طلاق نمیدهی این بدبخت شده، عدم حق طلاق به این زوجه باعث این بیچارگی شد. آه اونجا میگه ترجمه داری. حالا ما اگر بگیم در ما نحنفی هم همینه، شما اگر اجازه ندید این مشتری جاهل یخه قاسب را بگیرد، این عدم تضمین قاسب باعث ضرر، یا نقد این حکم باعث ضرره. شما میگید نه، نباید مشتری جاهل به قاسب رجوع کنید، این نباید شما ضرر میده، این نقد حکم شما ضرریه. این غیر از این است که کسی تصادف کرده مرده، اتومبیل شکسته، آتش سوزی شده، اون چه ربطی به شارع مقدس داره که شما مثال میزنید؟ اون فقه جدیدی که شما خیال میکنید مرحوم محقق نائینی فرموده، اون فقه جدید مال اونجاییست که ما لا ضرر رو اعم میگیریم، اعم ضررهایی که از حکم شارع نفیان و اثباتن بیاد، یا ضررهایی که بدون حکم شارع ام نفیان و اثباتن بیاد. اگر ما یه همچین لا ضرری بگیم یلزم و فقه اون جدید. من جمع‌بندی کنم به یه عبارت خلاصه، ما معتقدیم لا ضرر بر می‌دارد تمام احکام ضرریه و اثبات می‌کند احکامی که لولا تلک الاحکام یلزم و ضرر اسنادن الاشار، یعنی کل ما یلزم و نفیان و اثباتن من احکام شرع من الضرر فهو منه، کل ما یلزم اثباتن و نفیان من احکام شرع من الضرر فهو منه. هر کجا چنین بشود میگیم در مسئله طلاق زوجه واقعا اونجایی که ضرر، نه این است که کم و زیاد شد برن بعدا زنها رو طلاق بدن، ما اونو نمیگیم. اگر واقعا یه ضرر قطعی حسابی مسلمی باشه، مثل لااقل این مثالی که من میزنم زندان ابدی هست و منفقی هم بر این زوجه نیست تا حالا این جاها رو بگیره که قدر مسلم بوده باشد و مشمول ادله مفقود الاثر هم نیست، چون مفقود الاثر نیست، در این جاها خب ما میگیم جواز طلاق رو که اثبات حکم است میشود. در ما نحنفی هم اگر ما بگیم ضامن نیست، اسناد به حکم شارع پیدا میکنه. فعلا هازا لا یلزم فقه جدید و انما یلزم فقه جدید، اگر ما کل نفی و اثبات ها را از بین ببریم، نه اونجایی که استناد به حکم شارع پیدا می کنه. پس لا ضرر در مسئله ما زنده شد قاعده. حالا من فعلا بحث طلاق نمی خوام بکنم، بحث زندان و طلاق من نمیخوام، من یه دونه مثال میخوام بگیرم، یه مثال میگیرم که خیلی واضح باشه. و الا تو بحث طلاق مفقود الاثر زندان یا اونجا باید در بحث طلاق مفصل صحبت کرد، حد و حدودش رو روشن کرد، زندان های طویل المدت، کم مدت، محل ملاقات، بلا ملاقات، نه امکان الانفاق. من یه مثال فقط میخوام برای مسئله بگیرم. پس تا به اینجا دلیل دوم رو که اشکال کرده از محقق نائینی زندش کردیم. فردا انشاءالله میریم سراغ دلیل سوم و چهارم.